استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
ساعت 1 بعد از ظهر به وقت کابل شد. به برنامه خبری نیمه روز از رادیو آزادی یا استدیوی پیک خوش آمدید. پیش از معرفی فهرست کامل داشته های این برنامه، خبرهای مهم افغانستان و جهان را داریم. سلام های من ستار فروغ و همکارم در بخش تکنیک میرحمد صافی را در این برنامه از رادیو آزادی بپذیرید. در نخست سرخط چند خبر. مقامات میگویند که در حمله گروهی طالبان مسلح بالای قماندانی زون 303 سپینغر پلیس در ولایت پکتیا 5 پلیس کشته شدند و 8 پلیس دیگر زخم برداشتند. مقام های محلی ولایت ننگرهار تایید میکنند که دو کارمند کنسولگری پاکستان در شهر جلال آباد ناپدید شدند. و رایدهی در دور دوم انتخابات پارلمانی فرانسه آغاز شده است. تفصیل اخبار. مقامات میگویند که در حمله گروهی طالبان مسلح بالای قماندانی زون 303 سپینغر پلیس در ولایت پکتیا 5 پلیس کشته شدند و 8 پلیس دیگر زخمی شدند. اسدالله شیرزاد، قماندان زون 303 سپینغر، به رادیو آزادی گفت 7 مهاجم بالای این قماندانی حمله کردند. به گفته وی 6 حمله کننده از پا در آورده شده، اما یکی دیگر هنوز در حال درگیری است. پیش از این نجیب دانش، سرپرست دفتر سخنگوی وزارت داخلی افغانستان، به رادیو آزادی گفته بود که مهاجمین از بین رفتند.
حمله کننده کشته شدیم. متاسفانه به اثر حملات و درگیری که صورت گرفته، تا اکنون 5 پلیس شهید است، 9 پلیس مجروح و 9 ملکی که در اون ساحه مجروح هستند.
دکتران در شفاخانه محلی پکتیا گفتند 30 زخمی به شمول 20 غیر نظامی به این شفاخانه منتقل شدند. طالبان مسلح مسئولیت این حمله را به عهده گرفتند. محمد معصوم استانکزی، رئیس عمومی امنیت ملی افغانستان، یک معین وزارت داخله و یک مقام گارنیزیون کابل امروز به مشران و جرگه فراخوانده شدند. هدف از استجواب این مقامات ارائه پاسخ به سوالات سناتوران در پیوند به حملات مرگبار اخیر کابل و تیراندازی در تظاهرات پایتخت خوانده شده است. محمد علم ازدیار، معاون اول مشران و جرگه که ریاست اجلاس امروز این جرگه را به عهده داشت، گفت اگر به سوالات آنها پاسخهای قناعت بخش دادن شود، حکومت با خشم مردم روبرو خواهد شد. تظاهراتی که با دنبال حمله خونین متربم دی جوزا در کابل برانداخته شد، به خشونت گرایید و در تیراندازی برخی از مظاهرچیان به شمول سالم ازدیار، پسر محمد علم ازدیار، کشته شدند و تعداد دیگر زخم برداشتند. لوی سورنولی افغانستان که در مورد این رویداد بررسی میکند، یک شنبه گذشته از تعلیق وظایف جنرال گلنبی احمدزی، قماندان گارنیزیون کابل، و جنرال حسن شاه فروغ، قماندان امنیه کابل خبر داد. مقام های محلی ولایت ننگرهار تایید می کنند که دو کارمند کنسولگری پاکستان در شهر جلال آباد ناپدید شدند. عطاالله خوگیانی، سخنگوی والی ننگرهار، گفت که این دو تن در مسیر راه جلال آباد تورخم ناپدید شدند. به گفته وی جستجوی پلیس در مورد آنها آغاز شده است. پاکستان پیش از این گفته بود که دو دیپلمات این کشور در افغانستان از روز جمعه به این سو در ولایت ننگرهار ناپدید هستند. اسلام آباد امروز گفت که این دو دیپلمات در راه بازگشت به پاکستان قرار داشتند که در ولایت ننگرهار ناپدید شدند. نام های دیپلمات های پاکستانی افشا نشده. حالا هم چند خبر از منطقه و جهان. یک قماندان عراقی میگوید که نیروهایش به سوی مرکز آخر گروه دولت اسلامی در موصل در حال پیشروی‌اند. موصل دومین شهر بزرگ عراق است. جنرال عبدالامیر رشید یارالله که فرماندهی عملیات‌های اردوی عراق را در ولایت نینوا به عهده دارد، گفت که نیروهای خاص عراق، اردو و پلیس فدرال در عملیات برای واپسگیری شهر قدیمی موصل سهم دارند. عملیات امروز آغاز شده است. یک افسر مربوط به فرماندهی عملیات های نینوا گفت نخستین حملات هوایی نیمه شب آغاز شدند و نیروهای امنیتی سحرگاه حمله بالای بخشای از این شهر قدیمی را آغاز کردند. رایدهی در دور دوم انتخابات پارلمانی فرانسه آغاز شده است. انتظار می رود که حزب رئیس جمهور امانوئل مکرون به یک پیروزی بزرگ در این انتخابات دست یابد. مکرون 39 ساله ماه گذشته در انتخابات ریاست جمهوری فرانسه مارین لوپن رقیبش از حزب راست افراطی جبهه ملی را شکست داد. پیش بینی می شود که حزب تازه تشکیل شده رئیس جمهور امانوئل مکرون موسوم به جمهوری روبه جلو تا به 80% کرسی های پارلمان را از آن خود سازد. پارلمان فرانسه دارای 577 کرسی است. مرکزهای رایدهی ساعت 8 صبح به وقت محلی باز شدند. این مراکز در شهرک های کوچک ساعت 6 بعد از ظهر و در پاریس و دیگر شهرهای بزرگ فرانسه 8 شب بسته خواهند شد. پیش بینی می شود که حزب محافظه‌کار جمهوری خواه فرانسه با کسب 90 تا 65 کرسی پارلمان در ردیف دوم قرار خواهد گرفت. به نظر می رسد حزب سوسیالیست که توسط فرانسا اولاند فرانسه را الی پیروزی امانوئل مکرون رهبری کرد بیش از 35 کرسی پارلمان را به دست نخواهد آورد. و نیروهای بحری امریکا امروز گفتند که جستجو برای 7 ملای ناپدید شده امریکا پس از آن پایان یافت که برخی اجساد یافت شدند. کشتی جنگی آنها به روز سه‌شنبه در سواحل ژاپن با یک کشتی باربری تصادم کرد. نیروهای بحری امریکا در یک اعلامیه گفتند عمله جستجو و نجات صبح امروز به قسمت‌های آسیب دیده کشتی دسترسی پیدا کرد و موقعیت ملاحان مفقود شده در بخشای آب گرفتگی کشتی تثبیت شدند. مشخص نشده است که چند جسد یافت شدند. جوزف اکوین معاون امیرالبحر سپس گفت عملیات جستجو پایان یافته و جزئیات بیشتر الی اطلاع خانواده های قربانیان ارائه نخواهد شد. کشتی فیتس جرالد با کشتی اکس کریستال با بیرق فیلیپین اوائل دیروز تصادم کرد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. بار دیگر شما را به برنامه خبری نیمه روز از رادیو آزادی یا استدیوی پیک خوش آمدید میگیم. طوری که در آغاز در خبرها هم شنیدید، مقامات میگویند که در حمله گروهی طالبان مسلح بالای قماندانی زون 303 سپینغر پلیس در ولایت پکتیا 5 پلیس کشته شدند و 8 پلیس دیگر زخمی شدند. برای جزئیات بیشتر این حادثه می رویم به ولایت پکتیا. همین حالا داوود تپان خبرنگار رادیو آزادی در خط مستقیم تلفن از پکتیا با ماست. آقای تپان سلام به شما. مقامات گفتند که تعداد حمله کننده ها 7 تن بود و یکی از آنها هنوز هم در حال درگیری است. جزئیات تازه فعلا چی هست و چی میگذرد در ساحه؟ آیا درگیری هنوز هم ادامه دارد یا پایان یافته؟
مننه. لکه څنګه چې تاسو معلومات ورکړل، سهار وختي ځانمرګي بریدونه د پکتیا په 515 سپینغر زون قمندانۍ کراول کې وسول. اوس هم جنگ دوام لري، جنګ خال خال ډزې اورېدل کېږي. یو ځانمرګي بریدګر د خاص کتې د ځواکونو په دالیزونو کې پټ شوی ده او افغان امنیتي ځواکونه سیمه تر کنټرول لاندې نیولې او غواړي په سیمه کې امنیتی وضعیت کابو وساتي. د پکتیا امنیه قمندان، د پکتیا امنیتی نظامی کارکوونکي، د پکتیا 203 تندر کلی اردو ځواکونه او د 503 سپینغر زون قمندانۍ چارواکي ټول په سیمه کې موجود دي او دوی اطمینان ورکوي چې دوی به پرته له کومو تلفاتو، اضافي تلفاتو، دغه پیښه کابو کړي. بله،
با تشکر از شما داوود تپان خبرنگار رادیو آزادی به طور مستقیم در رابطه به حمله گروهی طالبان مسلح بالای قماندان زون 303 اسپینغر پلیس در ولایت پکتیا گزارش می‌داد. به گفته مقامات 5 پلیس کشته شدند و 8 پلیس دیگر زخم برداشتند.
گزارش های زنده از محل رویداد.
طالبان مسلح به شمول
قوای سنگانه افغانستان.
تازه ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
صدای ما را از رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 و 100.5 FM در برنامه نیمه روز خبری یا استدیوی پی یک میشنوید. تشکر که تا حال با ما هستین. در ادامه برنامه با همکارم سحر لیوال باشید.
با تشکر از شما ستار فروغ، حالا هم برنامه های گزارش های دیگه که داریم در این برنامه. ابتدا هم چنان که شما گزارش را از پکتیا گرفتین، وزارت داخلی افغانستان هم میگه که این حمله با کشته شدن چند مهاجم که امروز بر قماندانی امنی ولایت پکتیا حمله کرده بودند پایان یافته است. ساعت پیش نجیب دانش سرپرست دفتر سخنگوی وزارت داخلی افغانستان در این مورد با رادیو آزادی صحبت کرد که همکارم جاوید نعیمی با او یک مصاحبه را انجام داده که با هم میشنویم.
متاسفانه 6:18 صبح امروز یک شنبه یک حمله تروریستی در ولایت پکتیا دقیق بالای قراول قماندانی زون 303 اسپینغر صورت گرفته. 5 مهاجم حمله میکنه. حمله کننده نخست یک موتر پر از مواد انفجاری در دروازه قراول البته منفجر می سازه و 4 تنشان داخل قراول می شن. البته گزارشی که ما داریم از محل، از 4 حمله کننده کشته شدیم. متاسفانه به اثر حملات و درگیری که صورت گرفته تا اکنون 5 پلیس شهید است، 9 پلیس مجروح و 9 ملکی که البته در اون ساحه گشت و گذار میکنه اینا هم مجروح هستند. ما عملیات ما ختم شده، تروریست ها در کل از بین رفتین و تحقیقات پلیس ما در ساحه آغاز کرده.
مشخصا جناب دانش، معلوم شده که شورشی از کدام استقامت آمده بودند در ولایت پکتیا در شهر گردیز؟
معلومات ابتدایی نشان میده که اینا از شمال امی شهر داخل شدین و مستقیم هدفشان امی قماندانی زون 303 بینغر است و هنوز که چگونه داخل شده این و با حمایت کی و از کجا هنوز هم پیش از وقت است که ترشکر بزنید.
در این رویداد به غیر نظامیان که تلفات وارد نشده و تنها در حد زخمی هستند، بله؟
بله، 9 تن مجروح شده، تلفات ندارد.
نجیب دانش سرپرست دفتر سخنگوی وزارت داخلی افغانستان بود که درباره چگونگی حمله مهاجمان مسلح بر قماندانی امنی ولایت پکتیا صحبت میکرد. حالا هم میریم به گزارش از مشران جرگه افغانستان. مشران جرگه افغانستان امروز مقامات بلند رتبه امنیتی افغانستان را در پیوند به حملات اخیر مرگبار در کابل و تیراندازی بر مظاهره کنندگان در شهر کابل به این جرگه استجواب کردند. مسعود استانکزی رئیس عمومی امنیت ملی افغانستان هم یکی از مقامهای امنیتی است که امروز به این جرگه فراخوانده شد. مسعود استانکزی در این نشست گفته است که تهدیدات امنیتی در افغانستان 6 درجه بلند رفته است و همچنان گفته است که بررسی رویدادهای مرگبار اخیر به همکاران بین المللی سپرده شده و گفته است که از رواندازی تظاهرات اخیر در کابل پلیس در جریان گذاشته نشده بود. اما معاون اول مشران جرگه افغانستان گفته است که از رواندازی تظاهرات در کابل کابل از طریق شبکه‌های اجتماعی اطلاع رسانی شده بود. برای گرفتن جزئیات بیشتر میریم از همکارم نظیفه محبوبی که نشست استجوابی مشران جرگه را از نزدیک دنبال کرده. میپرسیم نظیفه جان سلام، معصوم استانکزای رئیس عمومی امنیت ملی، در مورد حملات مرگبار اخیر در کابل و تیراندازی بر مظاهره کنندگان چی پاسخهایی را بر اعضای مشران جرگه افغانستان ارائه کرد؟
تشکر از شما سهر جان، سلام به شما و شنونده رادیو بدی. ولی چنان که شما اشاره کردین، امروز مقامات امنیتی آقای استانکزای رئیس عمومی امنیت ملی سالم اساس، یکی از مسئولان وزارت داخله و یکی از مسئولان گارنیزیون به مجلس عمومی مشان جرگه استجواب شدند تا پاسخ بدن به موضوعاتی که رویدادهای اخیری که در کابل و چند ولایت رخ دادن. چنان که شما هم مطرح کردین، آقای استانکزای گفتن که رویدادهای مرگبار در کابل بر از اونا قابل درک است و ایره بررسی میکنن. موضوع گارنیزیون، موضوع ببخشین 209 شاهین، کماندانی 209 شاهین حمله بر اونجا پرسش هایی بود که سناتورا مطرح کردن و همچنان حمله موتربند در چهارراه زنبق و رویدادهای پس از او پرسش هایی بودن که سناتورا اینا درخواست کردن تا پاسخ ارائه شود و آقای استانکزای گفتن که این موضوع زیر بررسی است و این تنها بر افغانستان نه بلکه بر جهان، به خاطر که سفارت های چند کشور در اینجا موجود است، قابل دید است و اینا موضوع بررسی را بر نهادهای بین المللی سپردن تا اونا به گونه همه جانبه و به گونه شفاف این موضوع را بررسی کنند. پرسش سناتورایی بود که آیا در این موضوع چنان که اسناد در اختیار از اینا قرار گرفته کشور ایران دست داره؟ اما آقای استانکزای گفتن از بررسی های ما در این باره ادامه داره و ما از مردم میخواییم تا از سب کار بگیرن و به ما اجازه بدن تا بتانیم تحقیقات ما را در این مورد به پایان برسانیم.
نظیفه جان، آیا با پاسخهایی که رئیس عمومی امنیت ملی ارائه کرد قناعت اعضای مشران جرگه افغانستان فراهم شد؟
پرسش‌هایی که اینا داشتن و پاسخی که گرفتن از آقای استانکزای و دیگر مقاماتی که همکنون هم پرسش و جواب ادامه داره، اینا سناتورها گفتن که پاسخشان قناعتشان حاصل نشده. اما آقای استانکزای گفت که ما باز هم در پاسخ گفت که ما بررسی های ما ادامه داره و با ما اجازه بدین تا بررسی تکمیل شود و دوباره در نزد شما حاضر خواهد شدیم و آن را شما و ملت قضاوت خواهد کردن که موضوع از چی قرار بوده و چگونه حمله.
تشکر. نظیفه محبوبی خبرنگار رادیو آزادی بود که در مورد نشست استجوابی امروز مشران جرگه افغانستان معلومات میداد. شنیدید که هنوز هم جریان یا روند پرسش و پاسخ از مقامهای امنیتی افغانستان در مشران جرگه افغانستان ادامه دارد. اما شماری از آگاهان سیاسی و امنیتی میگویند تا زمانی که حکومت اراده جدی برای تغییر نداشته باشد، فشارها از سوی مشران جرگه بر مقامهای امنیتی نمیتواند کارساز باشد. احمد دانایش با جاوید کوهستانی، کارشناس مسائل امنیتی، در این خصوص مصاحبه کرده و در ابتدا از او پرسیده است که استجواب مشران و جرگه روی بهبود وضعیت امنیتی چی تأثیر بر جا خواهد گذاشت؟
شک نیست که فشار از جانب مشران و جرگه به عنوان بخش از شورای ملی افغانستان و نمایندگی از مردم افغانستان میتونه به آوردن اصلاحات و متوجه ساختن نیروها بر تامین امنیت شهروندان در یک حد معین همکاری بکنه و تاثیرگذار باشه. اما تا زمانی که خود دولت افغانستان، دولت مرکزی افغانستان اراده ای نداشته باشه برای آوردن تغییر، نه تنها که فشار مشران و جرگه نمیتونه کارساز باشه، اگر کل ولسی جرگه افغانستان بیان اینا را استیضاح هم بکنن، ما به نتیجه مطلوب نمیرسیم.
بعضی از اعضای مشران و جرگه به نحوی هشدار دادن که اگر حکومت به خواسته های مردم در بخش کسایی که بیشتر کسایی که معترض هستن توجه جدی نکنه و اقدامات لازم انجام نده، بیشتر خشم مردم بالا می گیره. فکر میکنین که این هشدارا میتونه تاثیر بگذاره روی اراده ایره که شما به قول شما که حکومت هنوز اراده محکم نداره؟
البته هیچ شک نیست که میتونه تاثیر گذار باشه، چون اعضای مشران و جرگه یک تعداد که نماینده های مردم هستن، از طریق شورای ولایتی آمدن یا در بین مردم هستند، رابطه دارند با اعضا، با گروه‌های سیاسی، با فعالین مدنی در افغانستان و سطح نارضایتی‌های مردم عملا درک می‌کنند در میان مردم هستند که اگر این اصلاحات نبیاید، دولت افغانستان توجه نکنه برای آوردن یک اصلاحات عمیق و ریشه‌دار در مجموع سطوح مختلف نهادهای افغانستان، این باعث شورشگری در افغانستان خواهد شد یا اخلال خواهد شد امنیت شهر کابل، ولایت‌های اطراف کابل و این میتواند در درازمدت حداقل برای حاکمیت ملی افغانستان ضرر بسیار بزرگ به وجود بیاره. ولی متاسفانه هنوز که مدت گذشته از این وضعیت ما شاهد اراده دولت افغانستان برای آوردن اصلاحات نیستیم.
شما گفتین که حکومت اراده نداره بر خاطر مهار کردن مشکلات امنیتی. به نظر شما دلیل چی است؟
متاسفانه بیشتر یک نوع رویکردهای دولت افغانستان بر مبنای محاسبات بسیار نادرست و انحصارگرایانه درون ساختار ارگ ریاست جمهوری است. بیشتر بر بینش‌های خودمحوری سران قدرت سیاسی افغانستان استوار است و اینا بیشتر به محاسباتی را که از طریق مشاورینشان به دست میارن به خواستای مردم افغانستان و وضعیت موجود افغانستان، تهدیداتی که کماکان وجود داره در مجموع کشور، توجه چندانی را انجام نمیدن.
جاوید کوهستانی یکی از آگاهان مسائل سیاسی و امنیتی بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
یک قمندان نیروهای عراقی میگوید قوای این کشور برای تصرف آخرین مواضع گروه دولت اسلامی یا داعش در شهر موصل در حال پیشروی اند. این در حال است که اردوی عراق میگوید قوای دولتی و شبه نظامیان قبایل سنی جنگجویان گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش را از منطقه الولید نزدیک به مرز سوریه خارج کردند. بیشتر در این مورد از همکارم مقیم نائب مشنایم. نائب صاحب سلام، میشه برای شنونده ها چگونگی پیشرفت نیروهای عراقی در شهر کنه موصل بگوید؟
با عرض سلام سهرجان، جنرال عبدالله امیر یارالله که نیروهای عراق را در عملیات منطقه نینوا رهبری می کند گفت قوای خاص نیروهای اردو و پلیس فدرال این کشور در عملیات برای تصرف شهر کنه موصل سهم دارند که امروز آغاز شده است. یک افسر قوای عراق در شهر نینوا گفت حملات هوایی نیمه امشب آغاز شده و قوای امنیتی عراق بر بخش‌های مختلف شهر کنه هجوم بردند. از سوی هم جنرال شکری شهاب قماندان فرقه نهم اردوی عراق به خبرگزاری رویترز گفت
حالیا القطعات دخلت حی الشفا
نیروهای نظامی داخل منطقه الشفا شدند که نزدیک به شهر کهنه در امتداد دریای دجله موقعیت دارد. دشمنان سخت مقاومت می کنند. تیراندازان و حمله کنندگان انتحاری را گماشتند، اما نیروهای ما توانستند به حمایت قوای هوایی به رهبری امریکا و با پشتیبانی لواهای 73 و 36 توپخانه به سوی شهر در حال پیشروی هستند. نیروهای بفرمایید.
میخواستم بپرسم که عملیات در منطقه الولید نزدیک به سرحد سوریه که گفتم میشه جریان داره چگونه به پیش میره؟
پیش از اینکه به این سوال شما پاسخ بگویم، سرجان، نیروهای عراقی به حمایت قوای هوایی ائتلاف به رهبری امریکا از چندین ماه به این سو برای تصرف دوباره شهر کنه از سمت غرب بر مواضع گروه داعش پیشرفت داشتند. اما اردوی عراق میگوید که قوای دولتی و شبه نظامیان قبایلی سنی جنگجویان گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش را از منطقه الولید نزدیک به مرز سوریه خارج کردند. منطقه الولید پس از سقوط 3 سال در تصرف گروه داعش قرار داشت. گروه داعش منطقه الولید را در 22 ماه جون سال 2014 میلادی تصرف کرد، یعنی زمانی که جنگجویان داعش قسمت بزرگ از قلمرو سوریه و عراق را اشغال کرده و پایتخت خود را در شهر رقه در سوریه و موصل در عراق اعلان کرد. سرجان؟
بله، با تشکر از شما همکارم مقیم نائب گزارش میداد. شنونده های عزیز، حالا هم مرور داریم بر روزنامه های چاپ امروز کابل که شماره از این نشریه ها را ایمل سنجیده ورق زده است.
روزنامه‌های چاپ امروز کابل بر علاوه چاپ مطالب سیاسی و امنیتی بیشتر روی دهلیز تجاری میان افغانستان و هندوستان تمرکز نمودند. روزنامه آرمان ملی در یکی از مطالبش از قول مقامات هندی نوشته است که فعالیت دهلیز صادراتی و وارداتی هوایی میان افغانستان و هندوستان امروز یکشنبه از کابل افتتاح می‌شود. در مطلب از قول سخنگوی وزارت خارجه هند نوشته شده که صحبت روی این دهلیز سال قبل میان محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان و مقامات هندی صورت گرفته بود. در ادامه مطلب از قول سفیر هند در کابل همچنان آمده است که هدف این دهلیز انکشاف و توسعه اقتصادی و تجاری می باشد. روزنامه اصلاح در یکی از مطالبش از قول سیام الدین پسرلی سخنگوی اتاق تجارت و صنایع افغانستان نگاشته است که با آغاز فعالیت دهلیز هوایی میان افغانستان و هندوستان اتکای افغانستان به پاکستان کاهش پیدا خواهد کرد. در ادامه از قول آقای پسرلی اضافه گردیدد که 60 تن محصولات زراعتی افغانستان از طریق هوا و ذریعه تیاره شرکت آریانا به آن کشور ارسال می‌گردد و دوباره تا چند روز دیگر مواد خوراکی و از هندوستان به افغانستان وارد می‌گردد. روزنامه دولتی هیواد در سرمقاله‌اش روی همین موضوع تمرکز نموده و نوشته شده که فعالیت از طریق این دهلیز در حال صورت می‌گیرد که پاکستان مانع تجارت افغانستان و هندوستان از طریق زمین گردیده است. به باور سرمقاله نویس تجار افغان و هندی مجبور شدند تا از طریق هوا با صادرات و وارداتشان ادامه بدهند و این به زیان پاکستان تمام خواهد شد، چون روابط افغانستان و پاکستان خوب نیست و پاکستان اموال تجارتی و سبزیجاتش را از طریق افغانستان به کشورهای آسیای میانه صادر کرده نخواهد توانست. در سرمقاله همچنان آمده است در صورتی که افغانستان اقدام مشابه انجام بدهد، بر علاوه این که پاکستان با بحران‌های سیاسی و نظامی مواجه است، با بحران اقتصادی نیز مواجه خواهد شد.
حالا هم نظریات شماری از باشنده های کابل را در مورد فعالیت اولین دهلیز هوایی انتقال کالاها بین افغانستان و هند بشنوید.
از پیام های شما.
مسعود کریمی هستم. رای ترانزیت هوایی که افغانستان به هند می باشه، به نظر شخصی خودم بسیار خوب میشه به اقتصاد افغانستان، چون که رای پاکستان زیفتر وقت رای زمینی استفاده میشه و گاهی اوقات بند میباشه و دوباره باز میشه و تاثیرات زیاد به اقتصاد میداشته باشن. اگر مستقیم با از هندوستان وارد افغانستان شد و مواد و اجناس سنگاپور خوب میدانیم خوبتر میشه، و اگر امکانات از این زیافتر شد که در داخل خود کشور ما سرمایه گذاره ما سرمایه گذاری بهتر کنن، سرخانه ها مجهز جور شود، اقتصاد ما من بلند میره و از هندوستان هم اگر شود چونین وضعیت که افغانستان قرار داره بهترتر و خوبتر است.
مصرف زیاد میشه اگر امکاناتی ازی باشه که ملل متحد فشار سر پاکستان بیاره، افغانستان رو درخواست بده برای ملل متحد که همین رای ترانزیتی افغانا را طبق قانون ملل متحد اجازه برش بده، یا برای همین تجارای خارجی این میاره جلب توجهش اینه میسونه ایچس کنه که یا با مثلا تجاره ایران است با برای تا ایران باز هر ایچس بردامیت آنه. اگر امکانات هزی باشه تجاره پاکستان باید که اینجا ایچس شوه، مناسباتش که تجاره افغانستان قیم شوه خوبتر خواهد باشه.
بدیل همی فایده ازی بسیار جهات می باشه، هوایی و زمینی. ما با هندوستان تجارتی که داشته باشیم بازار نگاه برای ما فایده داره. رای هم بسیار همه حاله که فعلا که همه ترانزیت هوایی خلاص شده و بعضی مصارفش دولت میته برای تجارای ما بسیار مفید می باشد. بعضی مردم هایی که از طریق زمینی به چابهار بندر را هم داشته باشه فایده داره، به ما مردم داره، از هر نگاه فایده داره.
با تشکر از همراهی هر یکتان تا این لحظات با رادیو آزادی، حالا هم اشنوید که انجمن ناشران آسیا جایزه بهترین گزارش تحقیقی سال را به دفتر خبرگزاری فرانسه در کابل اهدا کرد. بیشتر در این مورد از فرشته نگاه بشنوید.
دفتر خبرگزاری فرانسه در کابل برنده یکی از جوایز معتبر آسیا برای افشای استفاده بچه‌بازی از سوی طالبان به خاطر نفوذ در صفوف نیروهای افغان شد. انوج چوپرا مسئول دفتر خبرگزاری فرانسه در کابل امروز با گروهی از روزنامه‌نگاران، عکاسان و خبرنگاران جایزه انجمن ناشران آسیا را از آن خود کردند. این جایزه به خاطر افشای اینکه گروه طالبان چگونه از فعل بچه‌بازی برای نفوذ در صفوف نیروهای امنیتی افغانستان استفاده می‌کنند، به این خبرگزاری داده شده است. این جایزه برای بهترین گزارش تحقیقی طی مراسمی که به روز پنجشنبه در هنگ کنگ برگزار شد داده شد. در گزارش فرانس پرس به این پرداخته شده که چگونه طالبان مسلح با استفاده از پسران خردسال عملات را در صفوف نیروهای امنیتی انجام می دهند. خبرگزاری این موضوع را در جولای سال گذشته با صحبت با پسران خردسال که برای بچه بازی در صفوف نیروهای امنیتی و همچنان از سوی طالبان استفاده می شوند، خانواده های آنها و مقام های افغان مطرح کرد. پس از آن که این گزارش انتقادات جامعه جهانی را جلب کرد، رئیس جمهور اشرف غنی دستور داد تا موضوع بچه‌بازی در صفوف نیروهای امنیتی به گونه جدی بررسی شود. مسئول دفتر خبرگزاری فرانسه در کابل گفته است طی گزارش تحقیقی در مورد عمل بچه‌بازی در صفوف نیروهای افغان و استفاده از بچه‌ها برای نفوذ گروه طالبان در این صفوف بدون جرأت قربانیان این پدیده ممکن نمی بود.
شنونده‌های عزیز، تشکر از اینکه با ما هستید. رسیدیم به نیمه برنامه نیمه روز رادیو آزادی. ساعت 1:30 پس از ظهر به وقت کابل است. ستار فروغ در استودیوس و فشرده مهمترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را پیشکش می کند.
مقامات میگویند که در حمله گروهی مخالفان مسلح دولت بالای قماندانی زون 303 سپینغر پلیس در ولایت پکتیا 5 پلیس کشته شدند و 8 پلیس دیگر زخمی شدند. طالبان مسلح مسئولیت این حمله را به عهده گرفتند. مقام های محلی ولایت ننگرهار تایید میکنند که 2 کارمند کنسولگری پاکستان در شهر جلال آباد ناپدید شدند. یک قماندان عراقی میگوید که نیروهایش به سوی آخرین مرکز گروه دولت اسلامی در موصل در حال پیشروی‌اند. رایدهی در دور دوم انتخابات پارلمانی فرانسه ادامه دارد و نیروهای بحری آمریکا گفتند که جستجو برای 7 ملای ناپدید شده آمریکا پس از آن پایان یافت که برخی اجساد یافت شدند. کشتی جنگی آنها به روز سه‌شنبه در سواحل ژاپن با یک کشتی بربری تصادم کرد.
تفصیل این خبرها و سایر مطالب و گزارش‌ها را از طریق صفحه اینترنتی ما هم دنبال کرده می توانید. azadiradio.com آدرس ماست. حالا هم من سهل لیوال از حضورتان مرخص می شوم و شنونده برنامه هفتگی کاروان زهر باشید.
کاروان زهر.
سلام، شما شنونده رادیو آزادی روی امواج متوسط 1296 و 100.5 FM هستید. بار دیگر زمان نشر برنامه کاروان زهر فرا رسیده است. من نورالله شایان به همکاری همکاران تکنیک تا پایان این برنامه با شما هستیم. امید که ما را همراهی کنید. پیش از همه خبرها را برایتان داریم. معینیت مبارزه با مواد مخدر افغانستان میگوید پلیس این معینیت با همکاری قوای هوایی یک کارخانه بزرگ تولید مواد مخدر را در ولسوالی خوگیانی ولایت ننگرهار تخریب کرده است. سید مهدی کاظمی سخنگوی این معینیت به رادیو آزادی گفت در این عملیات 2500 کیلوگرم مورفین و بیش از 8000 کیلوگرم مواد بدست آمده است که در تولید مواد مخدر از آن استفاده می شد. پلیس ولایت نیمروز میگوید که جلو قاچاق بیش از 80 کیلوگرم هیروئین را به ایران گرفته است. خواجه جیلانی ابوبکر قمندان امنی نیمروز به رسانه‌ها گفته است این مواد در یک موتر باربری جاسازی شده بود و سوی پلیس این ولایت کشف شد. آقای ابوبکر میفزاید در این رابطه خود راننده دستگیر شده و تحقیقات از وی آغاز شده است. و مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مواد مخدر میگوید پلیس مبارزه با مواد مخدر و کارمندان این مرکز در یک هفته گذشته 6 تن را به اتهام قاچاق مواد مخدر و مشروبات الکلی بازداشت کردند. خالد موحد سخنگوی این مرکز به روز پنجشنبه به رادیو زادی گفت این افراد همراه با 23 کیلوگرم هیروئین، 123 کیلوگرم دریاک و 160 لیتر مشروبات الکلی در ولایت فرا و ننگرهار دستگیر شدند. آقای موحد میگوید که دوسیه‌های آنان به مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مواد مخدر فرستاده شده و در آنجا تحت بررسی قرار دارد. بار دیگر شما را به شنیدن این برنامه خوش آمدید میگوییم. در این برنامه این مطالب را برایتان داریم. حکومت افغانستان به واشنگتن پیشنهاد کرده تا مبارزه علیه مواد مخدر را در اولویت استراتژی جدیدش قرار دهد. شمار از باشندگان ولایت بلخ کشت کوکنار را عامل ایجاد نامنی ها در این ولایت می خوانند. وزارت امور داخلی افغانستان می گوید 12-15% زندانیان معتاد به مواد مخدرند. و در پایان برنامه داستان زندگی یک معتاد را می شنوید و بدون بالان یک دراما نیز نشر خواهد شد. ما را تا پایان همراهی کنید. و حال می پردازیم به نخستین مطلب این برنامه. حکومت افغانستان می گوید به واشنگتن پیشنهاد کرده است که در استراتژی جدید جنگی ایالات متحده آمریکا به مبارزه علیه مواد مخدر نیز اولویت داده شود. معاون سخنگوی رئیس جمهور افغانستان به رادیو زادی گفت برای ریشه‌کن ساختن بخش از منابع مالی تروریستان در افغانستان و منطقه نیاز است تا مبارزه با مواد مخدر نیز اولویت داده شود و این مبارزه شکل منطقوی را به خود بگیرد. از سوی هم کمیسیون مبارزه با مواد مخدر مشروع جرگه می گوید مبارزه با این پدیده در داخل افغانستان زمان مؤثر خواهد بود که با دیاقین در بخش کشت بدیل کمک صورت گیرد و سکتور زراعت افغانستان تقویت شود. تفصیل بیشتر در این گزارش.
حکومت افغانستان به ایالات متحده آمریکا پیشنهاد کرده است که برای پیروزی در جنگ افغانستان و قطع منابع مالی مخالفین مسلح به مبارزه با مواد مخدر نیز اولویت داده شود. دواخان میناپال معاون سخنگوی رئیس جمهور روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت که به اساس ارزیابی های دولت افغانستان و جامعه جهانی کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر یکی از منابع تمویل مخالفان مسلح در 16 سال گذشته بوده است. به گفته ایوای از همین رو نیاز است تا با کشت آن در داخل افغانستان تولید و قاچاق آن نیز در سطح منطقه مبارزه مشترک صورت گیرد.
ارزیابی ما این است به دلیل این مبارزه با تروریسم و مواد مخدر به تنهایی مسئولیت دولت افغانستان خوانده شده و تنها در افغانستان به آن مبارزه صورت گرفته موفق نبوده است. بنابراین ما می خواهیم که با این دو پدیده در سطح منطقه و جهان مبارزه صورت گیرد.
ایالات متحده آمریکا برای تغییر وضعیت در میدان جنگ افغانستان استراتژی تازه جنگی را طرح کرده است که به گفته جیمز ماتیز وزیر دفاع آمریکا در این استراتژی در کنار مبارزه با مخالفین مسلح دولت افغانستان با عوامل جنگ در منطقه از جمله کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر نیز مبارزه خواهد شد. اعضای ولیس جرگه پیش از این با انتقاد از نحوه مبارزه با مواد مخدر در جریان 13 سال گذشته گفتند این مبارزه نتیجه مطلوب را در پی نداشته است و باید نحوه مبارزه با مواد مخدر تغییر کند زیرا کشورهای منطقه نیز در تولید و قاچاق آن نقش بارز دارند. به اساس آخرین سروی در سال 2016 میلادی کشت کوکنار در افغانستان 10% و تولید تریاک 43% نظر به سال قبل آن افزایش یافته است. یافته های وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان نشان می دهند که در جریان سال جاری نیز در 21 ولایت این کشور در بیش از 200 هزار جریب زمین کوکنار کشت شده است. هاشم ملک‌وزای رئیس کمیسیون مبارزه با مواد مخدر مشران و جرگه به این باور است که برای مؤثریت مبارزه با مواد مخدر در داخل افغانستان باید سکتور زراعت افغانستان تقویت شود و برای مبارزه منطقوی با قاچاق آن بالای کشورهای همسایه افغانستان فشار وارد گردد.
د وحدت ملی حکومت د افغانستان او
نړۍ اگر حکومت وحدت ملی و ایالات متحده امریکا با کمک های اقتصادی شان با دهقین افغانستان ادامه دهند و برای رشد و نگهداری محصولات زراعتی آنان سردخانه های ساخته شود و دهقین خودکفا شوند، اینجاست که دهقین از کشت کوکنار نفرت خواهند کرد و تولید آن نیز ریشه‌کن خواهد شد.
شماری از کارشناسان به این باورند که بعضی از کشورهای همسایه افغانستان که در جنگ جاری این کشور دخیلند، با حمایت از کشت، قاچاق و تولید مواد مخدر، مخالفان مسلح و جنگ افغانستان را تمویل می کنند. خالد سادات کارشناس سیاسی می گوید برای موفقیت در مبارزه با مواد مخدر، نخست باید از ادارات مربوطه دولت افغانستان حمایت مالی صورت گیرد تا آنان با ارائه کشت بدیل به دهقین سطح کشت مواد مخدر را کاهش دهند و حکومت افغانستان نیز با بازداشت قاچاقبران داخلی اساس شبکه داخلی و خارجی قاچاق این مواد را از بین ببرد.
در گزارش شنیدید که حکومت افغانستان میگوید به واشنگتن پیشنهاد کرده است که در استراتژی جدید جنگی ایالات متحده آمریکا به مبارزه علیه مواد مخدر نیز اولویت داده شود. این موضوع تا چه حد مبارزه علیه مواد مخدر را که در 1.5 دهه گذشته مسیریت چندان نداشته است جدی میسازد. همکار ما مرسلین ارسلا همین موضوع را در مصاحبه با خالد سادات کارشناس امور سیاسی به بحث گرفته و در نخست همین پرسش را مطرح کرده است.
جنگ افغانستان تنها ترستان است. جنگ افغانستان ابعاد مختلف دیگه هم دارم. یکی از بزرگترین نقطه تمیل کننده جنگ افغانستان و یا اقتصاد جرمی در افغانستان مواد مخدر هستند. ما فکر میکنیم برای مبارزه بیشتر که اگر جهانیان میخواه، خصوصا ایالات متحده آمریکا میخواه و افغانستان حکومت میخواه که یک استراتژی کلان برشان بسازن، کشت کوکنار و کشت مواد مخدر اینا جلوش گرفته شوه، بدیل برای دهقانان داده شوه تا کشت کوکنار و مواد مخدر جلو گیری شون. در بود بین المللی و در بود خارجی به شکل منطقوی و در منطقه و بالخصوص در جهان قاچاقبرای بزرگی که در جهان هستن اونا باید محاکمه شوند.
سادات صاحب، نقش کشورهای همسایه در قاچاق مواد مخدر چقدر است؟ چون تولید مواد مخدر در افغانستان صورت میگیره و قاچاقش از گفتم از طریق کشورهای منطقه همسایه افغانستان صورت میگیره.
ببینید شما، در افغانستان در حدود 90% مواد مخدر کش میشوند و تولید مواد مخدر از افغانستان تقریبا در برای جهان به سطح 90% تکمیل میکنه. به این معنی فهمی که اینکه در افغانستان تولید میشوند چگونه پروسس می شود، چگونه به پودر مبادل می شود، چگونه از ماجراهای افغانستان می برند به خصوصا از دو راه ماجرا که دروازه هلمند هستند که از دشت اصفهان و بالاخره می رسند به ایران، از ایران به ترکیه و یونان بالاخره به اروپای می رسند و یکم دروازه اردوج هستند در بدخشان افغانستان قرار دارند و این می رسد به جای مرکزی قفقاز و امی دشت سیبریا که هستند، اونجا میرسه بالاخره به اروپا شرقی میرسن. کشورهای منطقه، کشورهای همسایه اونام دخیل هستند که در افغانستان جنگ میبینن، در جنگ مفاد خودشان میبینن و مفاد خودشان در یک مودشان در مواد مخدر هستند. بنابراین ما فکر میکنیم که کشورهای همسایه افغانستان و کشورهایی که در جوار افغانستان قرار دارن اونا به شکل مستقیم یا غیر مستقیم در قاچاق مواد مخدر دست دارن و اونا باید یک گفتگوی صورت بگیرن، خصوصا از آدرس حکومت، از آدرس دولت، از آدرس جامعه بین المللی و از آدرس ایالات متحده آمریکا.
پس اگر قرار باشه که بر اساس پیشنهاد حکومت افغانستان در استراتژی تازه جنگی ایالات متحده آمریکا به مبارزه با مواد مخدر جا داده شود، این مبارزه را شما چه عملی میبینین؟
ما تاکید میکنیم بالای جامعه جهانی و بالای ایالات متحده آمریکا که باید افغانستان که در حال جنگ هستن و درگیر جنگ هستن از حالت کنونی بکشن و یک بودشان ریشه‌کن ساختن مواد مخدر هستن. قاچاق مواد مخدر با جنگ رابطه مستقیم دارد. کشورهای همسایه و کشورهایی که اونا استراتژی جنگی را میسازن اونا باید پیش از همه تمرکز بالای تخفیف بخشیدن یا کم کردن جنگ در افغانستان باشن. بالاخره خود به خود به طور اتومات میتونن که مواد مخدر نیز کم شوند در افغانستان.
کاروان زهر.
کاروان زهر، برنامه اختصاصی رادیو آزادی که تمامی ابعاد مواد مخدر، کشت، تولید، قاچاق و استعمال آن را به بحث می‌گیرد. کاروان زهر،
یک شنبه ها ساعت 1:30 الی 2 بعد از ظهر، تکرار آن چهار شنبه ها ساعت 1:30 الی 2 بعد از ظهر.
شما شنونده برنامه کاروان زهر از رادیو آزادی هستید. باشندگان تعداد از ولسوالی های بلخ از کشت کوکنار و حاصل برداری آن در این ولایت ابراز نگرانی کرده و آن را عامل ایجاد نامنی ها می دانند. شمار از باشنده های ولسوالی های چاربولک و شلگره ولایت بلخ در صحبت با رادیو آزادی می گویند که در نقاط مختلف این ولسوالی ها کشت کوکنار صورت گرفته و دولت نیز مانع آن نشده است. عبدالرحمن اغلی رئیس اداره مبارزه با مواد مخدر ولایت بلخ نیز افزایش کشت کوکنار و حاصل برداری از آن را تایید می کند. تفصیل این موضوع در گزارش مجیب رحمان حبیب زی.
باشندگان ولسوالی های مختلف بلخ از کشت کوکنار و حاصل برداری آن در این ولایت ابراز نگرانی کرده و آن را عامل ایجاد ناامنی می دانند. سامه و خالق دو تن از باشندگان ولسوالی های چهاربولک و شولگری ولایت بلخ در صحبت با رادیو زدی می گویند که در نقاط مختلف این ولسوالی ها کشت کوکنار صورت گرفته و دولت نیز مانع آن نشده است. این افراد میگویند که در برابر کشت فیجریب تریاک حدود 5 تا 6 هزار افغانی به حکومت باج پرداخت میکنند. آنان در رابطه گفتند.
نام چیز بیاده؟
سامی هستم.
از کجا هستی؟
از ولسوالی شولگره ولایت بلخ.
چگونه از کشت کوکنار شما کشت کردین نکردین و وضعیت؟
بله کشت کوکنار به خود به خدا در شولگر زیاد شده. این ولسوال قماندان امنی جنایی این اینا فقط پیسه میگیره از هر جری 5000 6000 بعد روز به روز سال از بالا سال زیاد شده روان است کشت کوکنار در ولسوال شولگره.
4% اگه مردم باشه 0% کاشته 1% هم مردم نکاشته. اونایی که مثلا زمین نداره دیگه نداره، مثلا کسایی که زمین داره بیشترش مردم کاشته، مثلا یک جریب دو جریب سه جریب.
عبدالرحمن اوغلی رئیس اداره مبارزه با مواد مخدر ولایت بلخ نیز افزایش کشت کوکنار و حاصل برداری از آن را تایید میکند و گفت که در ولسوالی های مارمول، چمتال، چهاربولک و شولگره بیشتر از سایر نقاط دیگر کوکنار کشت شده و دلیل آن نیز نبود امنیت و حاکمیت گروه های تروریستی است. آقای اوغلی میگوید که با مقامات امنیتی بلخ در تلاشند تا با این پدیده شوم مبارزه جدی در پیش گیرند. وی گفت
در ولایت بلخ هم در بعض قریجاتش، یعنی خصوصا در بعض قریجات دوردست و ناامن ولسوالی چمتال و کوی البرز کش صورت گرفته، ای روانمود می سازه که فقر اقتصادی و عدم موجودیت امنیت باعث از شده که در اونجا کش صورت بگیره.
سراج‌الدین عابد ولسوال شولگره ولایت بلخ نیز کشت کوکنار را تایید نموده و میگوید که اکثرا در مناطق تحت تسلط مخالفین مسلح دولت کوکنار کشت می شود. وی گفت
پا دقا ورستوی که در نگرانی رشته چه منگ سرم شده ده یو تعداد خلکو یا خصوصا پاگه ساحتو که چلتا از منگ ده نشتون ناغوی بعد استفاده کلی او پدغه ناوړه کار به لاس پوری کړی.
این در حال است که باشندگان ولایت همجوار بلخ نیز مانند جوزجان، سرپل و سمنگان از افزایش کشت کوکنار و قاچاق مواد مخدر در مناطقشان ابراز نگرانی میکنند. مجیب رحمان حبیب زی، رادیو آزادی، مزار شریف.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
ریاست محابس وزارت امور داخلی افغانستان میگوید میان 12% تا 15% زندانیان موجود در زندانهای این کشور به مواد مخدر معتادند. جنرال عبدالحکیم کویستانی رئیس محابس بر رادیو آزادی گفت زندانیان معتاد به مواد مخدر بر علاوه سرقت، قتل و جرایم در یک سلسله فعالیت‌های تروریستی نیز دست دارند. در این حال شمار از باشندگان شهر کابل میگویند حضور معتادین در کوچه و پس کوچه های شهر آنان را با مشکلات زیاد روبرو کرده است.
در کنار افراد و گروه های مافیایی، شمار از افراد معتاد با مواد مخدر هم مسئول برخی از واقعات جرمی در افغانستان محسوب می شوند. مقام های امنیتی افغان می گویند که در مقایسه با شهرهای دیگر کشور تعداد معتادین در شهر کابل زیاد بوده و به همین دلیل جرایمی که توسط معتادان انجام می شود نیز بیشتر است. عبدالحکیم کوهستانی رئیس عمومی محابس وزارت امور داخلی افغانستان روز سه‌شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت در کنار سرقت، قتل و جرایم دیگر جنایی از معتادان مواد مخدر در تسهیل فعالیت‌های تروریستی در افغانستان نیز استفاده می‌شود. به گفته آقای کوهستانی تنها در زندان پلچرخی کابل بیش از 600 تن معتاد به مواد مخدر زندانی‌اند که به خاطر انجام جرایم گوناگون محکوم گردیدند.
ارزیابی که صورت گرفته 12 تا 15 فیصد از متأمینی که به توقیف خانه ما میان و فعلا در داخل محابس ما سواکم بارشان یای شده یا در مراحل استیناف قرار دارن، اینا معتاد هستند و معتاد بودنشان باعث ازی شده که یا جرم مرتکب شده.
با آنکه مقام های امنیتی افغان از میزان جرایمی که توسط معتادان انجام می شود سخن نگفتند، اما پیش از این وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان گفته است که استفاده از مواد مخدر یکی از دلایل افزایش جرایم در کشور است. بر اساس احصایه های ادارات مختلف در افغانستان که بزرگترین تولید کننده مواد مخدر در جهان محسوب می شود، در حال حاضر بیش از 30 میلیون تن معتادند که فقر، بیکاری، خشونت‌های خانوادگی و دسترسی آسان به مواد مخدر از عوامل عمده افزایش تعداد معتادان گفته می شود. از سوی هم شماره از باشندگان شهر کابل که از دزدی و اذیت و آزار معتادان به سطوح آمدند می گویند که معتادان در کنار دزدی در برخی موارد مردم را با آلات جارحه و سوزن پیچکاری که از آن به خاطر زرق کردن مواد مخدر استفاده می کنند نیز هدف قرار می دهند.
من یک تن از این دکاندارای پلیس سوخته می باشم. از دیس از این پودریا ما همیشه با تکلیف هستیم، با عذاب هستیم. هیچ روز نیست که یک دو جنس از دکان ما گم نشوند.
در ظرف یک ما دو باشکل گم شد، موترسیکل گم میشه، باشکل گم میشه، حتی بود تو چیزا هم که در پشت دکان باشون نمیبرنش.
از نمی پیسه دوزی یک چیز که دوزی میکنن پس همون رو میگرن سودا میکنن دنیم بای گفته مواد خدا باید بگیرن.
برخی از جامعه شناسان به این باورند که معتادان مواد مخدر در مقایسه به جامعه به خانواده های خودشان ضرر بیشتر می رسانند که اذیت و بدرفتاری با اعضای خانواده و قتل آنان شامل آن می شود. محمد ظاهر شمس استاد روانشناسی پیشنهاد می کند که حکومت افغانستان باید در کنار مبارزه جدی علیه مواد مخدر برنامه های آگاهی دهی را در رابطه با اضرار مواد مخدر نیز راه اندازی کند تا جلو معتاد شدن بیشتر جوانان را بگیرد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
برخی از عالمان دین نیز به این نظرند که کشت تریاک حرام است. زمانی که کشت و استعمال یک ماده حرام پنداشته شد، هیچ دلیل برای عشر و زکات در آن وجود ندارد. محمد ایاز ترنک در این مورد با مفتی شمس الرحمن فروتن خطیب مسجد خالد بن ولید مصاحبه انجام داده و در ابتدا از وی در مورد حکم دین مقدس اسلام در رابطه به کشت، تولید، قاچاق و استفاده از مواد مخدر پرسیده است. آقای فروتن گفت
در رابطه به کشت، تولید، تورید و بالاخره پروسس مواد مخدر اکثریت فقها نظر دارند که حرام است، به خاطر اینکه هر آن موادی که استعمالش حرام باشد راه‌های رسیدن به آن هم حرام می باشد.
بعضی علما از حاصلات تریاک عشر می گیرند. این کار از نظر اسلام چگونه است؟ یعنی در بعضی مناطق افغانستان حالی هم وجود دارد.
اسلام و فقه اسلامی و فقه حنیفی ما در مورد همچو افراد اشخاص که می خواهند به فتواهای غلط خود دو کار ترویج بدهند، یکی کشت و پروسس تریاک مشروعیت بدهند و دوم به خاطر منافع شخصی خود این فتواهای غلط می دهند، جدا و کلا رد می کند. وقتی ما با قرآن حدیث قول صحابی اجماع قیاس مراجعه میکنیم، هیچ توجیه وجود ندارد که ما بگویم گرفتن عشر یک کار درست است و مشروعیت دارد.
فکر بکنین گرفتن عشر از سوی بعضی از علما یا بعضی از ملاها خودش به کشت کوکنار مشروعیت نمیبخشد؟
ظاهراً مردم ما بیشتر و زیادتر به فتوا و به اعمال علما میبینند. وقتی که یک کس ولو که عالم باشه یا نباشه وقتی که عشر میگیره ای به این معنا که گرفتن عشر عبادت است و از مال مشروع و از مال روا گرفته میشه، و در حالی که ما با فتوا و با اخذ و داد و ستود عشر مواد مخدر هیچگاه حکم کرده نمیتوانیم که کشت و بالاخره تولید و پروسس مواد مخدر حلال است.
حالا رسیدیم به بخش خاطره ها. در این بخش از زبان خواجه وسیم خواهید شنید که چگونه معتاد شد و حالا که معیوب شده چگونه زندگیش را به پیش میبرد.
خواجه وسیم صدیقی هستم، از قره‌باغ هستم. 12-13 سال ایران بودیم صاحب. در ایران عملی نبودم صاحب، جور که بودم. باز من دادسه متسکل صاحب کمرم شکست صاحب، فلج شدم. یک زن همسایه ما پیش ما آمد، ایرانی بود. من بسیار از کمر دردم، بسیار بازاب بودم، چیق میدادم صاحب. بازی به من گفت محمد رضا چرا چیق میدنی؟ من گفتم کمرم بسیار درد میکنه. گفت یه کاری برات میگم، درت آرام شوه، مقصدم میشه پشت کارا نگردی. گفتم چی است؟ گفت یک چند تریاق بزن. دیگه تقریبا یکان سه سال ما تریاق زدم صاحب. پس اومدیم کابل. در بگرامی یک همسایه ما بود، او پدری بود که من سلام علیکی سلام علیکی سلام علیکی. باز گفت چی عمل داری بیادر؟ من گفتم من گامدم تریاق میدارم هفته یک دفعه یا ماه یک دفعه یا هر روز. گفت بیاد تریاق چی میکنی؟ یک دادم دواز یک بیادر. یک و نیم سال شد، دو سال شد صاحب دمی دام افتادیم. ما ده نفر بودیم کلان صاحب. سه بیادرم دو تا جوان بود، شاید تکش خورد بود، دو همشیریم دیگه. پنج نفر از به خانواده ماست. پدرم فوت کرد صاحب دم ایران، فعلا مادرکم زنده است که یک بیادر زندارم. خانه میرم صاحب، خب به خاطر عمل مادرم بسیار گریه میکنه برام، بیادرم بسیار قال مقال میکنه که کار نکو بیادرکم به درد نمیخوره. اول غیرت تا میگره صاحب عمل، بسیار یک چیز بی غیرت است صاحب، واقعا فایده نداره، قربانت شوم. اگر خدا جان مرگ میده مرگ با ایمان بده صاحب. اگر 2000 هم که آب سر چشم باید آدم شوم، انسان شوم. لازم استان حاجی صاحب، من مرده پدری دیدم، قربانت شوم که میای سرم خیس حاجی صاحب. خان دو تا نم تو سیاه زده بودن صاحب، پای کاشون تو کچ کچ روی شان سیاه در کراچی انداخته بود صاحب. از سر دو سر میبردنش صاحب، از سر دو سر میبردنش، کس نبینه در یک جنگلی در گوشه منداخت. بسیار حاجی صاحب جگرم خون شد، جوان بود در دوشم. میگفتم خداوند هیچ مرا پیدا نمیکرد این رقم که میبودم. هر سو میری کلاشان افتاده، هیچ کس خوش نداره این مردم. خلاصه حتی خود آدم بدش میاد صاحب، قربانش شومک.
کاروان زهر،
کاروان زهر،
یک شنبه ها ساعت 1:30 الی 2 بعد از ظهر. تکرار آن چهارشنبه ها ساعت 1:30 الی 2 بعد از ظهر.
جمیل در یک کارخانه تولید هیروین کار می کند. از 3 ماه به این سو سرنوشت وی معلوم نمی باشد. از همین رو خانم و فرزندان وی بسیار نگران می باشند. در این وقت از یک شماره ناشناس به موبایل آنان زنگ می آید. این که این زنگ از سوی کی برای آنان زده شده، این همه را در دراما می شنویم.
تو همو کالای مرا جور کو که سبا و خیر میرم طرف کار.
او مردکا اگه از من بشنمی همی کار لکو.
کدام کاره؟
همی کار کردن در فابریکی پودره.
چرا؟ از این کار خوب پیسه خوب بدست میارم و تو هم زندگی آرام میداشته باشی. نه وی؟
آرامی خود تنها در پیسه نیست. تو از دل من چه خبر داری؟ هر وقتی که تو وظیفه میری ما را از تشویش و جگرخونی زیاد خواه نمیبره.
وی بابا، ده این کار دیگه غم از کجا شد؟
چطور از کجا شد؟ چند دفعه در رادیو گفتن که فلان فابریکی پودر را بمبارد کرده، زیاد کارگرهایش را کشتن یا ای که سرشان عمله کرده زیادشان دستگیر شدن. اگه خدای ناخواسته، خدای ناخواسته تو بمونی یا بندی شوی، باز ما چی خواد کردیم؟ توی را بگو.
مگه من خود غم همیستم که از این کار پیسی زیاد پیدا میکنم. نه وی؟
آل پیسی زیاد چی کنیم؟ نار خشک میخوریم. صرف تو همراه ما باشی، ما آرام باشیم، اونمو بس است.
ای بابا، خی دیگه چی کار کنم؟
کار خو کم نیست، شکر خدا جوان هستی. هر کار از دیقانی از مزدوری از مزدوری کو دیقانی کو ضرور نیست که من باید پیسی زیاد پیدا کنی. میفهمی؟ این پیسه مثل آتش از آتش، آخر آدم هم میزوزانه.
ای چیز نمیشه، ناقی فکرها را در سرت جای نته.
او مردکه، یک کم خو فکر کو. آیا کدام وقت فکر کردی که خدای نخواسته اگر تو نباشی یا بندی شوی یا خدای نخواسته کدام کار به حق چه باز من چطور کنم؟ هم رازی اشتکای خود دریزه چی خواد کدم؟ چی خواد کد از سرم کنم؟
ای چیز نمیشه بابا، ناکتی فکرهای خرابت ام مرا ام خود جگرخون نساز بابا.
مادر چرا گریه میکنی؟ خیرت خواست؟
بچه چطور گریه نکنم؟ سه ماه شده که زنده و مرده پدرت گم.
راستیم پدرم گفته بود که یک مباد میایم، این ترکش نیست، تلفونش هم کار نمیکنه.
خدا میدانه که پدرت کجاست و چی حال داره.
وی مادر جان، اگه خدای ناکرده پدر من نباشه چی کنیم؟
خدا کمک ما کنه بچه، دیگه چاره نداره.
شفیقه دخترم، تو بتی موبایله؟
اینه بگی مادر.
این خوش شماره ناشناس است، خدا میدانه که کی باشه.
مادر جان هر کی که از جواب بده میشه که پدرم باشه.
بله سلام علیکم.
سلام علیکم، تو خانم جمیل هستی؟
آه من خانم جمیل هستم. چرا؟ سر جمیل چی گپ شده؟
من امروز امرای برادرم به زندان رفته بودم، اونجا یک نفر دیدم به نام جمیل.
چی؟ جمیل بندیست؟
آه بندیست. به من گفت که پلیس سر کارخانه ما حمله کرد و میشنوی صدای مرا؟
بله بله.
گفت سر کارخانه ما پلیس حمله کرد و مرا هم دستگیر کرد و بردن به زندان.
خدایا خانه ام خراب شد. بیادر جان خودش چطور است؟ دیگه چی گفت؟
خوب بود، به من همین نمره را داد و گفت که برای فامیلم بگوین که من زنده هستم و 12 سال سرم قید برامده. آی نمو تو گفت
12 سال قید. اوی خدایا چی خاک در سرم شد. نوکت ازی مشتکای خورد چه قسم زندگی را پیش ببرم. خدای خدای راستی هم که گفتن سر بد دبلای بر گفته بودم این کار را نکن.
شنوندای عزیز، این بود برنامه این هفته کاروان زهر. تا برنامه دیگر همه شما را به خداوند یکتا می سپاریم. شاد و موفق باشید.
رادیو آزادی از 7 تا 7، 7 روز هفته.